بدبخت.
اون یکی استادتونو میگم که طبیبم بودن.
ای بابا حالا خوب شد من اسم استادای شما رو آوردم. آقا بفرمایید غذا تو بخور محمد جان، غذا تو بخور عزیزم.
عجب غذای خوشمزه‌ای درست کردین آقا جون، دستتون درد نکنه. واقعا همه اونایی که خوابن ضرر کردن.
بفرمایید
آقا جون.
بخور عزیزم.
من فکر کنم فامیلشون شیرازی بود، درسته؟
بله نوش جانت محمد جان. شما حاج میرزا علی آقا رو میگی پسر؟
بله همون استادتون که فرمودین هم فقیه بودن هم حکیم بودن هم ادیب بودن.
بله پسرم، هم طبیب روح هم طبیب جسم بودن. به قدر این بزرگوار انسان اخلاقی و متواضعی بودن که اصلا بعضی وقتا سر کلاس از ابراز دانسته‌هاشون خودداری میکردن. روز عجیبی بود.
آخه مگه میشه آقا جون؟
بله.
پس با این وضع چطوری تدریس میکردن؟
اون زمانی رو میگم که آقای شیرازی شاگرد مرحوم دورچه‌ای بودن آقا محمد. اون وقت
میگم. آها.
یه روز آیت الله دورچه‌ای مطلب فقهی رو مطرح کردن و از شاگرداشون میخوان که در مورد اون توضیح بدن. همه سکوت میکنن. همه. بعد آمیرزا علی هم وقتی میبینه فضای کلاس اینطوریه، با این که مطلب و بلد بودن آه، ولی چیزی نمیگن، ساکت میمونن.
عجب. بله. اعتراف میکنم آقا جون که این کار خیلی سختیه. حتی سختتر از زحمات امشب شما.
بله خیلی سخته.
بله وقتی مرحوم دورچه‌ای رفته بودن به طرف حجره خودشون، حاج میرزا علی آقای شیرازی هم همراه ایشون میرن و آدرس اون مسئله و پاسخ اونو به استادشون میگه.
بفرمایید نادرجان.
دستت درد نکنه پسرم.
آقا جون دعا کنید خدا مارم به این درجه از معرفت و اخلاق برسید.
خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق این برکت حب جاه و مال رو از ما بگیر، مکارم اخلاق رو در وجود ما تثبیت بفرمایید.
الهی دستتون درد نکنه حاج آقا، خیلی خیلی زحمت کشیدی.
قابل شما رو نداشت نوشه جان. بفهمی جمع کنم کردی؟
حاج آقا خودتون نخوردی. خیلی
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه نمایش که ما رو با شخصیت محوری برنامه امشبمون بیشتر آشنا کردن. امشب ما میهمان آیت الله میرزا علی آقا شیرازی هستیم، کسی که با انس به نهج البلاغه معروف و مشهور بودن. انشالله که خدا توفیق بده همه ما با نهج البلاغه این یادگار ارزشمند حضرت بیشتر انس بگیریم. اصولا انس با نهج البلاغه و کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام گذشته از آموختن معارف الهی به انسان روحیه ایثار، عدالت خواهی، آزادمنشی، جوانمردی، شجاعت، سخاوت، تقوا طلبی و صدها صفت برجسته دیگه میبخشه، چون این کتاب از روح بزرگ و نیرومندی صادر شده که با همه مشکلات و مصائب با قدرت و متانت روبرو شده.
فيه تجلى وزهر ربه فيه تجلى وزهر مشعل النور رخ الشمس قمر مشعل النور رخ مر هالیوم بشر و کیف بشر هالیوم بشر و کیف بندن علینا علی دور و گوهر بندن گوهر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر
بگم دلش شاد بشه در دلش ای خود کرده نظر در دلش ای خود کرده نظر
ها علی و بشر و
کیف بشر
ها علی و بشر و کیف بشر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل و شکر میشه مردن یکا یک چو گوهر مدحت صاحب شمشیر دوست که بشر می شود این گونه مگر ها علی
شود
این گونه مگر ها علی.
به به چه برنامه شد امشب، همش شد ذکر امیرالمؤمنین و چقدر امشب ثواب بردیم، خدا رو شکر. همچنان با شما هستیم از برنامه افلاکیان و با موضوع انس با نهج البلاغه با شما داریم صحبت میکنیم. ازتون خواستیم که بهمون راهکار بدید که با نهج البلاغه بیشتر انس پیدا بکنیم. 329-10-551 با پیش شماره قم 025 شماره تلفنمونه و 3553 شماره پیامک ماست. شکر خدا چند سالیست که افتخار داشتم به عنوان معلم بدون استثنا همه تدریس هایم را با جمله کوتاهی از نهج البلاغه شروع بکنم. درود بر شما، کاش اسم زیبای خودتون رو هم می نوشتید.
ابن عبدالعزیز می گوید من 200 بار نهج البلاغه خواندم و هر بار برای من تازگی داشت. معنایش این است که اگر ما بخواهیم با نهج البلاغه عظیم اونس داشته باشیم، اولا باید خداوند ما توفیق بدهد، ثانیا باید بدانیم که نهج البلاغه یک سرمایه گرانبها است و پر از علم و معرفت می باشد تا اینکه بتونیم با نهج البلاغه اونس داشته باشیم.
خانم ام البنین قاسمی از شهر آبگرم هم نوشتن که به نظر من هر روز باید یک صفحه از نهج البلاغه را مطالعه بکنیم و در زندگیمون از اون بهره‌مند بشیم.
برای انس با نهج البلاغه صدای رادیو معارف برای این کار عالیه، در خانه پخش شه، چون غنی از کلمات حضرت علی علیه السلام است. محمد عطاری تهران.
آقای بهرام صمدی از مراغه گفتن که باید در وهله اول به آنچه که از نهج البلاغه خوندیم عمل بکنیم. آقای سهراب مولایی از تهران نوشتن که دوران کودکی در جلسات قرآن شرکت می کردم که استادی داشتیم همیشه نکته ای از نهج البلاغه برای ما می گفتن و الان قریب به 40 ساله که با این کتاب شریف انس دارم. هر انسان خردمندی باید در کنار قرآن نهج البلاغه رو هم بخونه.
ما روز چند بار به خطبه ها و کرمات حکمت های برنامه های نهج البلاغه رو بخونیم و باش انس داشته باشیم. من عبدالفضل کشاورز 15 ساله روشندرز اصفهان.
ما میتونیم توی دوره‌هایی که با موضوع نهج البلاغه هم برگزار میشه شرکت بکنیم، مثل آقای مهدی غفوری که نوشتن من خودم به شخصه کلاس‌های نهج البلاغه برادرم رو شرکت میکنم. آقای اکبر عسکری از کاشان هم نوشتن خواندن و عمل کردن به نهج البلاغه باعث میشه زندگی ما همه به رفتار امیرالمؤمنین و پیامبران نزدیک‌تر بشه. خیلی متشکرم از همتون که دارید هم به همون راهکار میدید و هم از تجربیات خودتون میگید که چه کار بکنیم با نهج البلاغه انس بیشتری پیدا بکنیم. لطفاً باز هم به همون راهکار بدید و پیشنهاد بدید. و این بین هم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم احسانی رو از سمنان تقدیمتون میکنیم.
با یاد و نام پروردگار مهربان عالم، خدمت همه شما همراهان رادیو معارف، شنوندگان برنامه شبانه افلاکیان سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. بانو احسانی هستم، گزارشگر مرکز سمنان. آقا سلام، شب شما به خیر باشه.
سلام علیکم، شب شما به خیر باشه، سلامت باشین.
شما تو خونتون یا توی تلفن همراهتون نهج البلاغه دارید یا نه؟
بله، من هم توی گوشیم دارم هم منزلم دارم، چون که بنده جزء اساتید معارف هستم در دانشگاه. بله، و با نهج البلاغه و قرآن و معارف اسلامی مانوس هستیم. بله.
واقعا برای من جای خوشبختیه که دارم با یکی از اساتید معارف هم‌استانیمون صحبت میکنم درباره موضوع برنامه. پس شما بسیار اهل مطالعه نهج البلاغه هستید.
کم و بیش ما مطالعه میکنیم، حالا نمیتونیم بگیم بسیار، اما مطالعه میکنم و تدریس میکنم اینا را.
اثرات خوندن نهج البلاغه و عمل کردن به بخشای مختلف اون رو در زندگی خودتون دیدین یا نه؟
کتاب نهج البلاغه کتابی است که به انسان سبک زندگی و آموزش سبک زندگی الهی اینها رو آموزش میده. لذا بله قطعا تأثیر داره. کسی که با این آشنا باشه قطعا در زندگیش خیلی تأثیر میذاره، خصوصا امروزه که اون حجم تهاجم فرهنگی انجام شده. این کتاب الهی خیلی تأثیر داره، آموختن اون خیلی تأثیر داره در زندگی انسان.
چیکار کنیم که بچه های ما هم اهل مطالعه نهج البلاغه باشن، هم اهل مطالعه و هم اهل عمل؟
باید قسمت هایی که قابل فهم بچه های ما هست اون را به زبان ساده ترجمه کنیم، حتی اگر میشه با داستان ها و با ادبیات خیلی روان و امروزی بهشون تفهیم کنیم. یعنی محتوای نهج البلاغه اما ادبیات روز، که اینها خوب متوجه بشن.
یک جمله هم در مورد نهج البلاغه بفرمایید برای ما، یا اون جمله‌ای که شما در نهج البلاغه مطالعه کردید و تو ذهنتون ماندگار شده.
در نهج البلاغه در مورد شناخت انسان، در هم حکمت‌ها هم خطبه‌ها خیلی صحبت کرده و خیلی جذاب واسه جوانهای ما. مثلا در حکمتی میفرماید که شما نگاه کنید که چشمتون از یک پی تشکیل شده اما جهانی را داره میبینه. این یک پی چه کار داره میکنه؟ یا شما با یک استخوان میشنوید، با یک پی میبینید. این خیلی واسه وقتی جوان ها تو کلاس میگید خیلی واسه شون زیباست که چقدر قشنگ، به خصوصا در رشته های پزشکی وقتی این قسمت ها رو واسه شون میگی خیلی واسه شون جلوه میکنه که حضرت چه نکات ظریفی را توجه دادن به چشم، گوش، زبان.
آقا درود بر شما، خیلی ازتون ممنونم، زنده باشید انشالله. چقدر خوبه که ما اگه توی خونه های ما نهج البلاغه هست یا توی تلفن همراهمون بیشتر باش انس داشته باشیم. بله. از این کتابی استفاده کنیم که به فرموده شما یه سبک زندگیه. ممنونم از شما، زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ شما.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
زیباترین بهانه خلقت دنیایی تو، ساقیه کوثری و همسر زهرایی، تو ساقیه کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا هی در مولا هی
هیدر، علی علی جان مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان. حب تو شد حبل المتین مولا علی جانم، توی امیر المؤمنین مولا علی جانم، توی امیر المؤمنین مولا علی جانم. نام تو ذکر تمام انبیا، یاد تو یاد تمام اولیا، بود تو باعث بوده ما سوا، بود تو باعث بوده ما سوا. مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان مولا هیدر، مولا هیدر.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده های عزیزی که همچنان در کنار ما هستید و برنامه افلاکیان رو میشنوید، مخصوصا از هموطنه خوبمون در استان سمنان، شهر سمنان، که در گزارش سرکار خانم احسانی نظر خودشون رو در مورد راهکارهایی که برای انس با نهج البلاغه داشتن به همون گفتن. همچنان با شما هستیم و داریم در مورد راهکارهای انس با نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم، در حالی که ساعت 22:46 است. اما نظر آموزه‌های دینی در مورد موضوع برنامه‌مون چیه؟ استاد مرتضوی عزیز، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی، سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترمی که ما رو با برنامه افلاکیان از رادیوی معارف همراهی میکنن. انشالله که پروردگار عالم همه ما رو در زمره شیعیان راستین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
انشالله، انشالله. استاد، سوالی که امشب مطرح کردیم و میخوایم از زبان شما با توجه به آموزه‌های دینی از شما راهکار بگیریم اینه که چه کار بکنیم که با کلام امیرالمؤمنین، کلام دلنشین حضرت که در نهج البلاغه هم اومده، بیشتر انس بگیریم و در زندگی خودمون هم بتونیم اونها رو عملیاتی بکنیم.
بله، خب یکی از دلایل گرایش به هر چیزی جناب آقای حسینی درک اهمیت و جایگاه اون هست.
بله.
امروز خانواده ها به واسطه دغدغه‌ای که برای فرزندان دلبندشون دارن نسبت به فضاهای مختلف علمی شرایط متفاوت و فراوانی رو برای عزیزانشون فراهم میکنن. اگر ما شناخت نسبت به گوینده یک سخن یا مؤلف یک کتاب داشته باشیم، هرچه عمق این شناخت بیشتر باشه طبیعتاً مراجعه ما به اون منبع بیشتر خواهد شد. امیرالمؤمنین کسی است که واقعاً بر روی این کره دوار هستی ما مانند او رو یا نداریم، یا اگر هست شخصیتی است مثل پیغمبر یا سایر ائمه خدا. امیرالمؤمنینی که پیغمبر فرمود علیون وعاء علمی، یعنی امیر المؤمنین ظرف علم وجودی پیغمبر اکرم است.
بله.
یا تعبیر انا مدینه العلم و علیون بابها،
خیلی مشهوره. بله
بله، انا مدینه الحکمه و علیون بابها. این تعابیر همه در روایات ما در اوصاف امیر بیان وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین هست. قرآن کریم وقتی به علم میرسه جناب آقای حسینی، شنوندگان عزیز، میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما یه مقداری از علم رو به ابناء بشر دادیم. اما وقتی پای حکمت به میان میاد، خطاب به پیغمبر، پروردگار میفرماد پیغمبرم من حکمت رو به تو دادم و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به کسی که حکمت رو بدیم خیر کثیر رو به او دادیم. حکمت می شود خیر کثیر، علم می شود قلیل. بعد پیغمبر فرمود انا مدینه الحکمه و علیون بابها.
بله.
دقیقا همین تعبیری که نسبت به علم هست نسبت به حکمت هست. خب این جایگاه رفیع امیر بیان است و قطعا سخنان او چون جایگاه او والاست، این قرآن، چون ما نهج البلاغه رو به تعبیری تالی تل و قرآن، جانشین قرآن می دانیم. خیلی زیبا بود این سخن یکی از بزرگان دین که فرموده بود همچنانی که قرآن از منبع لایزال هستی است فلذا مهمه، فلذا دقیقه و حکیمانه هست، نهج البلاغه هم به واسطه صدورش از امیر بیانی که تمام علوم نزد او حاضره می شود رفیع. وقتی جایگاه امیر المؤمنین شناخته شد، کتاب او نهج البلاغه جایگاه خودش رو پیدا می کند. بعد طبیعتا اینجور می شود که خانواده ها دغدغه‌مند می شوند که پس با این حکیم باید ارتباط گرفت.
درسته.
اون وقت جغجرداغ مسیحی، یک انسان مسیحی، میگه 200 مرتبه نهج البلاغه علی رو خوندم و هر بار به نکات نابی رسیدم.
بله.
اون وقت واقعا برای بنده و شما زشت نیست، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، منتها از این حکمتها، از این بیانات شیوا محروم هستیم. جایگاه امیر رو بشناسیم، کلام او رو درک کنیم.
بله.
اون وقت مهم میشه برای ما. اون وقت مجالس بین خودمون دیگه حکمت‌های علی رو بیان می‌کنه.
بسیار عالی. استاد خیلی متشکرم، نکات ارزشمندی فرمودید. پس ضرورتش رو باید احساس بکنیم، انشالله که حضرت خودش راهگشا خواهد بود. خیلی متشکرم از شما استاد، هم به خاطر توضیحات امشبتون و هم به خاطر اینکه این هفته کنارمون بودید و استفاده کردیم از فرمایش‌های شما. شب شما بخیر استاد و خدا نگهدارتون.
التماس دعا و خدا نگهدار.
گفتگو کردم با حجت الاسلام مرتضوی، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی، درباره ضرورت انس با نهج البلاغه که برگرفته از زندگی آیت الله میرزا علی آقا شیرازی، شخصیت محوری برنامه امشب. این موضوع رو انتخاب کردیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
خب عزیزان شنونده، دقایق پایانی برنامه امشب مونه. خیلی متشکرم که امشب هم خیلی خوب و گرم و صمیمی در کنارمون بودید و در برنامه خودتون مشارکت کردید و از این فرصت کوتاه استفاده میکنم، چند تا از اسمهای شما رو میخونم که در برنامه خودتون مشارکت کردید. خانم عبادی از قم، آقای عبدالرحیم از قم، آقای حسن کبیری از زابل، آقای یا خانم قندی از مشهد، خانم مهسا علیزاده از مشهد، آقای محمود گودینی، آقای یا خانم صادقی از خانسار و آقای مهدی قیچولی از فولادشهر. انشالله که همیشه سلامت باشید. خیلی متشکرم که امشب و این هفته در کنارمون بودید. امیدوارم شنبه هم همکاران خوبم رو همراهی بفرمایید و برنامه افلاکیان رو از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. تا سلام دیگه، شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی. من کیم فصل الفصولم، من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقول.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرین و معین. سلام دوستان شنونده، شبتون بخیر باشه، سلامتی همراهتون باشه، تنتون سالم باشه انشاءالله. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. خدا قوت میگه به همکارمون در برنامه زنده افلاکیان و از شما دعوت میکنیم همراه باشید با ادامه این بخش از برنامه ها انشالله تا شش بامداد فردا. همراه میشیم با بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، بنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم میخوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون در ادامه بصیرت بخششون می‌نویسند که خطاب به برادران و خواهران ایرانی: برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. حاج قاسم تو این بخش از وصیت‌نامه‌شون مهرورزی خالصانه‌ای که نسبت به مردم داشتن رو بازگو میکنن و با افتخار اونی رو که در دل داشتن به قلم میارن و مینویسن که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد. این گفته حاج قاسم تو میدون عمل هم به خوبی خودشون رو نشون داده. همون جایی که باید برای ایجاد امنیت بی‌محابا جلوی گلوله بره و شجاعت و مردانگیش رو به خوبی نشون بده تا دشمن نتونه امنیت مردم رو خدشه‌دار کنه، و همون جایی که نیاز به حضور در کمک به مردم بحران زده تو سیل و زلزله داشت. حاج قاسم خدمت به مردم رو افتخار خودش میدونست. براش فرقی نداشت که این خدمت برای همفکری ها، همشهری ها، همگوری ها یا نیروهای لشکر خودش یا لشکر دیگری باشه. همه و همه برای حاج قاسم یکی بودن. با دلسوزی و محبت به همه عاشقان خدمت میکرد. سردار حسن زاده از همرزمای شهید سلیمانی میگه که اولین باری که حاج قاسم رو دیدم موقعی بود که تو خط پدافندی فاف با چند تا از رزمنده کنار خاکریز نشسته بودیم. چند نفر از کنارمون گذشتن، یکیشون با یه لحن مهربون و دوستانه، با یه لبخندی که از روی محبت بود بهم گفت که پسر جان کلاهنی سرت بذار. وقتی که رفیق از بچه‌ها گفت که شناختیش، گفتم نه کی بود؟ گفت حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سال الله. حاج خالصانه به دیگران عشق می‌ورزید، تا اونجایی هم که میتونه سعی میکرد بهشون خدمت کنه. یکی از دوستان میگفت که تازه رفته بودم لشکر 41 سار الله، تو سنگر حسینی مراسم بود، جلوی در رو با پتو پوشنده بودن. موقعی که پوتینامو در میآوردم حواسم نبود تویش از دستم افتاد، هوا تاریک بود، منم نشستم شروع کردم به گشتن. چند لحظه نگذشته بود که دیدم پتوی دم در کنار رفت. حاج قاسم از مجلس بیرون اومد، وقتی منو تو پوتینا دید که نشستم ازم پرسید چی شده؟ گفتم یکی سویش از دستم افتاده، دارم دنبالش میگردم. بعد دیدم خود حاج قاسم هم نشست، شروع کرد همراه من به گشتن. گفتم حاجی ممنونم، دست شما در نکنه، راضی به زحمتتون نیستم. اما حاجی با یه لحن مهربونی گفت که چیه، نمیخوای منم یه ثوابی ببرم؟ بعد با همون مهربونی که داشت تا موقعی که سویش رو پیدا کردم همراه من مشغول گشتن شد. حاج قاسم خدمت به مردم رو یه توفیق برای خودش میدونست، به خاطر همین بدون هیچ توقع و چشم داشتی با افتخار به مردم خدمت میکرد. اونم این مردم عزیز، مردمی که خود حاج قاسم میگه شما مردمی هستید که صدها هزار جان رو فدای اسلام و ایران کردید. خب این مردم فداکار سزاوار خدمتن. البته مردمم قدر خادمین راستین خودشونو میدونن. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.